دعوت میکنم از چهره آشنای سیاست و علم، نویسنده کتاب ایده ایرانی، دکتر عباس آخوندی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشوقتم که خدمت سروران ارجمند هستم. خیلی اشتیاق داشتم که در این جمع باشم و با تجربه اهمیت موضوع مطالبی رو بیاموزم و عرض کنم. به همین خاطر دیشب فکر کردم که یه مقداری دقیق تر صحبت بکنم. تا پاسی از شب داشتم مطلب رو می نوشتم و اگر اجازه بفهمید از روی متن بخونم. شاید عرصه خدمت شما که مطالب متنوعی رو که می خوام بگم از روی متن بهتر بشه گفت. عنوان بحث من پرتگاه جنگ و سنت ایرانی صلح هست. واقعیتش اینه که ما در یک پرتگاه منازعه جدید قرار داریم. به تجربه آموختم که ملتی دلیر است که یارای زندگی صلح‌آمیز با جهان داشته باشد. چنین ملتی آمادگی جنگ در دفاع از موجودیت و شرافت خیش را نیز دارد. در برابر ملت جنگ طلب هیچگاه روی آرامش و توسعه را نخواهد دید و ملت ترسو که نه یارای جنگ دارد و نه دلیری صلح در وضعیت تعلیق همیشگی باقی خواهد ماند و سرنوشت جز فقر و ناامنی نخواهد داشت. برترین مأموریت دولت‌ها تأمین امنیت و احتراز از جنگ است و شریفترین سیاست تأمین صلح و امنیت برای ملت است. جنگ هزینه‌های گزاف جانی و مالی خواهد داشت و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اقتصادی آن بیرون از حد و مرز است. راه دور نرویم. در شهریور 1320 ایران در جریان جنگ جهانی دوم اشغال شد. پیامد این اشغال برکناری رضا شاه و افزایش دخالت‌های خارجی در سیاست داخلی ایران بود. ضعف حکومت مرکزی باعث بحران آذربایجان و کردستان گردید. تجزیه طلبان در آذربایجان و کردستان با پشتیبانی شوروی اقدام به تأسیس دولت‌های خودمختار نمودند. قحطی، تورم و کمبود کالا تا مدت‌ها زبانزد پیران این سرزمین بود. منابع ملی توسط نیروهای متفقین به یغما رفت. تا مدت‌ها رکود و بی‌ثباتی گریبان اقتصاد ایران را گرفت و وابستگی به غرب و مشخصاً امریکا فزونی یافت. بحران اقتصادی و ناامنی در روستاها باعث مهاجرت گسترده مردم به شهرها شد که تأثیر زیادی بر ساختار اجتماعی ایران گذاشت. بیماری‌های مانند تیفوس و وبا شیوع پیدا کرد و سختی شرایط موجب شکل‌گیری اعتراض‌ها و شورش‌های محلی گشت. سرجم اشغال ایران در جنگ جهانی دوم تأثیرات عمیقی بر سیاست، اقتصاد و جامعه گذاشت و زمینه را برای تحولات بعدی در تاریخ معاصر ایران فراهم کرد. اینک پرسش تاریخی این است که آیا این اشغال وضعیت مقدر ایران بود؟ و یا آنکه قابل احتراز بود. هرچند این پرسشی است مناقشه برانگیز و تاریخ نگاران و پژوهشگران رویکردهای متفاوتی در پاسخ به آن دارند، تاریخ نگار برجسته چون فریدون آدمیت بر این باور است که اشغال ایران نتیجه سیاست‌های نادرست رضا شاه و عدم درک او از تحولات و تغییرات استراتژیک جهانی بود. او بر این باور است که وی با لجاجت خود در برابر متفقین بهانه لازم برای اشغال را بدانها داد. هرچند پژوهشگران دیگری بر این باورند که تصمیم به اشغال ایران توسط متفقین مستقل از موضع رضا شاه اتخاذ شده بود. ولی واقعیت آن است که این پرسش از سر تفنن نیست. ملت ایران هزینه سرسام‌آوری در این ارتباط پرداخت کرد و هنوز نیز ما از پیامدهای شوم آن متأثریم. بیگمان اگر آن اشغال نبود، ما اینک سرنوشت دیگر و بهتری داشتیم. مشابه این پرسش را میتوان در ارتباط با جنگ تحمیلی 1359 تا 1367 داشت. شورای امنیت سازمان ملل عراق را به عنوان دولت متجاوز معرفی کرد. لیکن پرسش تاریخی این است که آیا نمیشد که جنگ را در اولین فرصت خاتمه داد؟ شایسته است که به آمار خسارت انسانی و مالی همین جنگ نگاهی بیندازیم. فقط ما در ایران چیزی حدود 200,000 شهید دادیم. حدود 630,000 جانباز و چیزی حدود 41,000 آزاده در جنگ داشتیم. هنوز عراق آمار خسارت خود را اعلام نکرده است. ولی آماری که برای کشته های عراق اعلام شود چیز حدود 200 تا 400,000 تن است. آنان نیز رقمی در حدود 700,000 زخمی و مجروح دارند و چیز حدود 71,000 اسیر در ایران داشتند. خسارات جنگ ایران عراق بر اساس آنچه که در دانشنامه بریتانیکا اعلام ثبت شده است چیزی حدود 1200 میلیارد دلار است. قطعا اگر بعد از فتح خرمشهر و یا عملیات فتح المبین که جهان قدرت و توان دفاعی ایران را به رسمیت شناخت از جنگ خارج شده بودیم، خسارات طرفین شاید 10% این هم نبود. لیکن فرصت‌های طلایی را یکی پس از دیگری از دست دادیم. چرا؟ طرح شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان که پایان جنگ را به تعلیق محال میکرد و شعار گنگ و غیر واقعی بود، چه سودی برای ملت ایران داشت؟ پرسش تاریخی این است که چرا نتوانستیم فرایند صلح را به پیش ببریم؟ و اینکه چرا پذیرش قطعنامه به مثابه نوشیدن جام زهر شد و چگونه با این همه خسارات خانمانسوز هنوز گروهی در رسانه ملی در پی یافتن مقصران خاتمه دهندگان به جنگ هستند؟ ریشه و منشأ این نظریه ضد صلح در ایران چیست و کجاست؟ بیگمان وضعیت فعلی نابسامانی اوضاع در ایران، اهم از بیدولتی، از همگسیختگی اجتماعی و فرهنگی، فقر و بحران اقتصادی، ناامنی اجتماعی و مخاطرات بین‌المللی و هزاران گرفتاری دیگر، همه در شرایط تعلیق در جنگ تحمیلی و نداشتن نظریه روشن در مواجهه با منازعه و کیفیت مدیریت و ترک منازعه ریشه دارد. اینک نیز در آستانه یک منازعه بین المللی دیگر قرار داریم. باز در کمتر از 100 سال برای بار سوم در برابر این پرسش قرار گرفتیم که راه مدیریت و حل منازعه چیست؟ آیا درگیری قابل اجتناب است؟ چگونه و بر اساس چه نظریه‌ای؟ سنت ایرانی بر آن بوده است که آشتی را بر جنگ ترجیح دهد تا ایرانیان مجبور نگردند تن به جنگ دهند و در نخستین فرصت با سرافرازی دست از جنگ بشویند. حکیم حماسه سرای ایران دادوری و آبادانی را بر جنگ افروزی و گردن کشی برتری می دهد و ما را از جنگ های بی هدف باز می دارد. فردوسی در شاهنامه اثر سترگ خود به بررسی مفاهیم اخلاقی و فلسفی جنگ و صلح پرداخته و در عین حال تضاد و رابطه میان آنها را به تصویر می کشد. شاهنامه مسکوب معتقد است که فردوسی در شاهنامه هیچگاه به طور یک جانبه به جنگ یا صلح نگاه نمی کند، بلکه این دو مقوله را در تعامل و تضاد با یکدیگر به نمایش می گذارد. از یک سو جنگ ها در شاهنامه نمادهایی از شجاعت، قهرمانی و دفاع از حق و شرافت هستند و از سوی دیگر صلح هم نماد خردمندی، حکمت و نهایتاً آرامش جامعه انسانی است. در این نگاه فردوسی هیچ کدام از این دو مفهوم را به طور مطلق و ایدئال نمی بیند، بلکه جنگ را به عنوان بخشی از تجربه انسانی و صلح را به عنوان هدفی ارزشمند و رسیدنی پس از آزمون‌های سخت می‌بیند. شخصیت‌های چون ایرج، کیخسرو و سیاوش که در داستان‌هایشان به صلح و آشتی بین ملت‌ها توجه دارند، نمادهای صلح و اندیشه حکیمانه هستند. فردوسی در شاهنامه نشان می‌دهد که حتی در دل جنگ‌ها و خونریزی‌ها صلح و آرامش مطلوب‌ترین هدف انسانیست، به شرط آنکه به درستی درک و اعمال شود. این کتاب که اساره فرهنگ ایرانی است به زیبایی و به ظرافت به ما نشان می‌دهد که جنگ‌هایی که از سر غرور، نیرنگ، حسد، دروغ، ترس، کینه، فریب، شراب، حرص و یا طمع آغاز می‌شوند فرجامی جز تباهی ندارن. کسرا از بزرگمهر از عواملی که خرد را به زیر میکشند میپرسد و او از ده دیو یاد میکند که نهایتا جنگ را سبب میگردند. به ادامه میدهد: ز شمشیر دیوان خرد جوشن است، دل و جان داننده زو روشن است. فردوسی با تمام علاقه ای که به شخصیت رستم دارد، پایان نبرد او با سهراب را جز فرزند کشی و تباهی چیزی نمی داند، چرا که رستم نیز در این نبرد دچار غرور می شود و با تمام نشانه هایی که سهراب به او می دهد، او نمی خواهد سهراب را بشناسد و تنها زمانی این ابر تیره از جلوی چشمان او زدوده می شود که دستش به خون پسر آلوده شده و کار از دست شده است. داستان سیاوش پراب چشم است. فرزندی خردمند اسیر پدری تیز مغز است. هرچند ممکن است شما با این داستان آشنا باشید، لیکن بازخوانی آن برای فهم ما از سنت ایرانی صلح ضروری است. سیاوش در این داستان زمانی که پیشنهاد صلح را از افراسیاب دریافت می‌کند و افراسیاب 100 تن از کسان خود را به عنوان گروگان و تضمین نگرویدن به جنگ نزد او می‌فرستد، پس از رایزنی با رستم و دیگر امیران لشکرش به این نتیجه میرسد که پیشنهاد او را بپذیرد و نامه ای را به واسطه رستم برای پدر بفرستد. لیکن پدر مغرور او نظر سیاوش را حمله بر تناسایی و جوانی او میکند و بر رستم نهیب میزند که او گفت تو چرا با او همراهی کردی؟ جالب آن که رستم در پاسخ شاه جا نمیزند و میگوید سخن بشنو از من، تو ای شه نخست، پسانگه جهان زیر فرمان توست. تو گفتی که بر جنگ افراسیاب بران تیز لشکر، بران روی آب، بمانید تا او بیاید به جنگ، که او خود شتاب آورد بیدرنگ. ببودیم یک چند در جنگ سست، در آشتی او گشاد از نخست. کسی کاشتی جوید و سور و بزم، ننی کوبت پیش رفتن به رزم. شاه بیخرد به جای آن که در سخنان رستم تأمل کند، به شخصیتی چون اوی میگوید که این تو، که این در سر او تو افگنده ای، چنین بیخوکین از دلش کنده ای، تناسانی خیش جستی برین، نه افروزش تاج و تخت و نگین. تویی در بمان تا سپهدار توس، ببندد بر این کار بر پیل کوس. آشکار است که آزردن رستم قهرمان ملی ایران نشان بیخردی شاه است. فردوسی میگوید کسی را که جنگی چو رستم بود، بیازارد او را خرد کم بود. رستم که در وطن خواهی و دلیری خود تردید ندارد، در پاسخ شاه میگوید اگر توس جنگی تر از رستم است، چنان دان که رستم زگیتی کم است. بگفت این و بیرون شد از پیش اوی، پر از خش چشم و پراژنگ روی. شاه همچنان بر رأی خود پافشاری میکند و لجاجت مینماید و در پاسخ سیاوش مینویسد که کنون خیره آزرم دشمن مجوی، بر این بارگه بر مبر آبروی. من با جوانی سرن در فریب، گر از چرخ گردان نخواهی نهی، که من زان فریبنده گفتار او، بسی باز گشتم ز پیکار او. تو را گر فریبت نباشد شگفت، مرا از خود اندازه باید گرفت. نرفتیش با من سخن زاشتی، ز فرمان من روی برگاشتی. همان رستم از گنج آراسته، نخواهد شدن سیر از خواسته. از این مردری تاج شاهنشهی، تو را شد سر از جنگ جستن تهی. در بی‌نیازی به شمشیر جوی، به کشور بود شاه را آبروی. شگفت که این نوع رویارویی تا چه حد برای ما در این روزگار آشکار است. عده‌ای با بیخردی همچنان تبل جنگ می‌زنند. زمانی که سیاوش نامه پدر را می‌خواند، به فکر فرو می‌رود. همی گفت صد مرد ترک و سوار، ز خویشان شاهی چنین نامدار، همه نیکخواه و همه بیگناه، اگرشان فرستم به نزدیک شاه، نپرسد نه اندیشه از کارشان، همان گاه کند زنده بردارشان. به نزدیک یزدان چه پوزش برم، بد آید ز کار پدر بر سرم. وریدونک جنگ آورم بیگناه، چنان خیره با شاه توران سپاه، جهاندار نپسدند این بد زمن، گشایند بر من زبان انجمن. از این رو تصمیم به ترک جنگ میگیرد و آن میشود مابقی داستان که همه میدانیم. کشته شدن از سیاوش و آغاز سلسله از جنگ ها میان ایران و توران. آنچه که ما از اسلام میدانیم و به ما گفته شده است نیز همراستا با همین آموزه صلح‌جویی ایرانی بوده است. ما بر این باوریم که پیامبر آغازگر هیچ جنگی نبوده است. قرآن نیز آشکارا میگوید و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله، انه هو السميع العليم. وان يريد ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي يدك بنصره وبالمؤمنين. واگر دشمنان به صلح و مسالمت تمایل داشتند، تو نیز مایل به صلح باش و کار خود به خدا واگذار که خدا شنوا و داناست. و اگر دشمنان به فکر فریب دادن تو باشند، البته خدا تو را کفایت خواهد کرد. اوست که به نصرت خود و یاری مؤمنان تو را مؤید و منصور گردانی. این قلم بر این باور است که خانشی که این روزها از اسلام در گفتمان رسمی ترویج می شود، بیش از آن که برگرفته از خانش شیعی سنتی ایران باشد، بیشتر تحت تأثیر خانش اخوانی است. با این خانش خشونت ترویج می گردد و صلح و آرامش تباه می گردد. به نظر می رسد که باید در این باره بازنگری بنیادین داشته باشیم. با آرزوی گسترش صلح و عدالت در جهان، به ویژه در منطقه پرآشوب ما و در سرزمین ما ایران، شاد و پیروز باشید.